بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و خفض الجناح. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. عرض کردیم بهترین نمونه های تواضع در دولت مردان و رهبران جامعه رو ما در زندگی رسول گرامی می‌بینیم. نکات برجسته ای در زندگی پیامبر در زمینه این خصلت تواضع ملاحظه می‌شود. یکی نپذیرفتن پادشاهی و انتخاب عبودیت و رسالت، و دوم ویژگی دوم که ریشه در ریشه ویژگی اول دارد، کراهت از تشبه به پادشاهان در زندگی در زمینه‌های مختلف. و نکته سوم این که حضرت رسول گرامی مایل نبود که کسی تعریفش کنه، ستایشش کنه، از تملق‌گویی خوشش نمی آمد. در روایت دارد که شخصی وقتی می‌خواست با پیغمبر صحبت کنه گفت یا سیدنا و ابن سیدنا خیرنا و ابن خیرنا، ای آقای ما، پسر آقای ما، بهترین ما، پسر بهترین ما. حضرت خوشش نیامد از این تعبیر، فرمود مردم تقوا داشته باشید، شیطان فریبتون نده. انا محمد ابن عبدالله. عبدالله و رسول، من بنده خدا هستم و رسول خدا هستم. اینجور تعریف های چیه؟ والله ما احب ان ترفع اونی فوق منزلتی التي انزلني. من تو به خدا دوست ندارم که یه جوری تعریف کنید از من که بیش از اون مقدار. خدا فرموده عبده و رسول، شما میگید بنده خدا و رسول خدا. اینجوری تعریف نکنید که بهترین ما و آقای ما، اینجوری نکنید. و حتی در جایی که خب اگر فضیلتی رو میخواست پیغمبر بیان کنه برای خودش، چون راهی جز این که خود پیامبر که ارتباط با وحی داشت بیان کردن این فضایل داشت، بیان میکرد، ولیکن ضمناً میفرمود نه، این افتخاری نیست. دارد که مثلا در از نبار نمونه ان اول لواء یقرا باب الجنه لوای، اولین پرچمی که در بهشت را میکوبد پرچم من، یعنی اولین کسی که وارد بهشت میشه خودم هستم. بعد میفرمون لا فخر، لطف خداست مثلا اینجوری. و در روایت دارد که اوح الله الی، ان الله اوحی الی، خدا خداوند متعال به من وحی کرد، ان تواضع حتی لا یفخر احد علی احد و لا یبغی احد علی احد. تواضع کنید، اگه تواضع کنید دیگه کسی فخر فروشی به کسی نمی کنه که من بهتر از تو هستم، من فخر به کسی نمی فروشه. و اگر کسی متواضع شد، جامعه متواضع این شد، دیگه کسی به کسی دیگه زورگویی نمی کنه، تجاوز نمی کنه. تجاوز و زورگویی ریشه در استکبار داره، برتری جویی داره. همچنین اگر تهیدستان فقرا دعوتش میکردن میرم، اینجور نبود که فقط خونه اغنیا بره، اگه برده هم در اون زمان برده هم بوده، برده هم دعوتش میکردن، خب وقت داشت تشمیل میبود. و باز از خصوصیات تواضع پیامبر، سلام کردن به هر کس که میرسید، حتی به بچه ها هم سلام میکرد. در راه رفتن عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای مهربان وقتی راه میرن با تکبر و تفختر راه نمیرن، با تواضع آرامش بی تکبر راه میرن، ساده راه میرن. پیغمبر اینجوری بود. و حتی در یه وقتی در روایت دارد که وقتی با اصحاب میرفت اون میگفت شماها جلوتر بین، من عقب میرم. این خیلی چیز عجیبیه، مثلا تعدادی که همراهش بودن میگفت شما جلو برید من پشت سرتون میام. در روایت دارد در یه وقتی حضرت جلو داشت میرفت، برگشت عقب و فرمود که شما برید جلو من عقب میام. گفتن آقا چرا؟ گفت این صدای کفشاتونو که دیدم پشت سر من میاد ترسیدم که تو دلم یه چیزی بیاد، یعنی شیئا اشفقت و انتقع فی نفسی شیئا من الکبر، یعنی این که من جلوتر میرم ترسیدم که احساس تکبر در وجودم. حال پیغمبر اینجوری بشه دیگه من و شما دیگه تکلیفمون روشن هستش. به هر حال این الگوییست برای ما و اینا همه از آثار فروتنی و تواضع هست. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما میریم سراغ مسئله 44 تحریر از شرایط وجوب حجت الاسلام. در این مسئله 9 تا فرع بیان شده که در عروه تفکیک کرده، ولی که در اینجا 9 تا فرع رو در یک مسئله خلاصه کرده. فرع اول این است که حالا کسی خیال میکرد، بچه خیال میکرد که 15 سالش شده، بالغ شده، با پدرش رفته بودن و نیت چیکار کرد؟ حج واجب کرد. بعد معلوم شد که بالغ نیست. این حجش مجزی هست نیست. یه فرعه. شخص خیال میکرد که استطاعت مالی داره، پول داره، رفت حج، بعد معلوم شد که نه، استطاعت شرعی نداشته. آیا حجش مجزی هست یا نیست؟ فکر میکرد، این فرع سوم، فکر میکرد حج ضرری نیست، حرجی نیست، رفت و دید ضرری و حرجی است، آیا حجش مجزی هست یا نیست؟ فرع چهارم، فکر میکرد که حجش مزاحم اهم نداره، با واجب اهم مزاحم نیست، بعد معلوم شد بان الخلاف، معلوم شد که نه، مزاحم اهم داره. بله، عکس اون صورت دوم، فکر میکرد که بالغ نیست، نیت استحبابی کرد، فکر میکرد بالغ نیست، دقت میکنید، نیت حج استحبابی کرد، بعد معلوم شد نه بابا این بالغ بوده، 15 سالش گذشته بوده. یا مثلا فرض کن با از علائم دیگه تکلیف شده بوده و این توجه نداشته، آیا مجزی هست یا نیست؟ بله. ششم این است که، فرع ششم این است که اگر تا پایان حج، اعمال حج، حج رو انجام نداد و شرایط رو هم داشت، عمدن شرط حج رو ترک کرد، اینجا تکلیفش چیه؟ عمدن واجب الحج بود و حج نرفت، اینجا می‌فرمان که خب حج مستقر میشه بشه. فرع، البته اینا هر کدوم جزئیاتی داره که در موقع بحث میاد. فرع هفتم این است که اگه فکر میاد پولش کافی نیست، فکر میاد پولی که داره کافی نیست، بعد معلوم شد کافیه، آیا حج بر اون مستقر میشه یا مستقر نمیشه؟ فرع هشتم این است که اگر معتقد بود مانع وجود داره، یعنی حرجی است، عدوف در راه، بعد برایش نه بابا خیالات بوده، مانع نبوده، آیا حج مستقر میشه یا نمیشه؟ فرع نهم این است که معتقد بود مزاحم اهم وجود داره، بعد معلوم شد وجود نداره، آیا حج بر او مستقر میشه؟ این 9 تا فرع هستش که نیاز به بحث داره. یه تعداد بعضیاش هم مورد ابتلا هم هست. بله اینجا عکسش هم هست. این 4-5 تاش یه طرفه، 4-5 هم عکس قضیه است. حالا در صورت اول که تصور میکرد بالغ و بالغ نبوده، اینجا خیلی روشنه، اختلافی هم وجود نداره. اینجا وقتی بالغ شد باید چیکار کنه؟ حج بره. روایت هم داریم در اینجا که میفرماد که لو ان غلاما، صفحه 46 همین جلد 11 از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضه الاسلام. خب معلومه که مستطیع نبوده. اگه 10 تا حج هم انجام داده باشه با پدرش قبل از خدمت عرض کنم قبل از بلوغ، بعد بالغ بشه، اینجا باید چیکار کنه؟ حج رو انجام بده. این روشنه، کسی هم اختلافی درش نه نیست. اما در مورد استطاعت مالی، فرع دوم، فکر میکرد که استطاعت داره، مستطیع هست شرعن یا عرفن که ما عرض کردیم، بعد معلوم شد که نه، مستطیع نیست. امام میفرمایند که بله، امام میفرمایند، خیلی قرص میگن، میفرمایند که لب اعتقد در کنه بالغا فحج سما بان لم یجزه عن حجه الاسلام فر اول و کذا لب اعتقد در کنه مستطیعا مالا فبان الخلاف. ایشون هم خیلی فتوای قرص و قایمی میده. ولی اما ولی آیه صاحب قربه آیت الله یزدی، حسین محمد کاظم یزدی، در اینجا نمیتونه فتوای قرصی بده. میفرماید در صفحه 419 قربه های 14 حاشیه محشا میفرماید که و ان اعتقد کونه مستطیعا مالا و انما عنده یکفی فبان الخلاف بعد الحج ففی اجزائه عن حجۃ الاسلام و عدمه وجهان. ایشون میفرماد حالا مستطیع نبود، رفت حج رو انجام داد، با هر مصیبتی رفت حج رو انجام داد، اول معتقد بود مستطیعه، بعد معلوم شد چیه؟ اونجا که رسید دید مستطیع نیست. آیا این حجی که انجام داده مجزی هست از حجۃ الاسلام یا نه؟ شون میگه دو وجه داره، دو وجهش هم بیان میکنه. من فقد شرط، واقعا شرط چی بود؟ من استطاع الیه سبیلا. این واقعا شرط نداشته دیگه، واقعا حج بر او واجب نبود. و من ان قدر المسلم من عدم اجزاء حج غیر المستطیع عن حجۃ الاسلام غیر هذه الصوره. می فرماید که اونقدری که مسلم هست از این که مجزیست مجزی نیست حج غیر مستطیع، این صورت نیست. یعنی صورتی که رفته و حج انجام داده، این اونقدری که اول اگه کسی مستطیع نیست متسکن بره، مسلم چیه؟ مسلم حجش مجزی نیست. اما این خیال میکرد مستطیع هست و رفت حج، حالا بیچاره رفته حج انجام داده اومده، حالا باز بگو حجت مستطیع نیست. میگه اینو ما نمیتونیم بگیم، دو وجه داره. ولی در اینجا همه در بله یعنی در عدل و شیء علا امکان شیء وقوع شیء دیگه، یعنی اینکه مستطیع هست رفت انجام داده اومد دیگه. و ولی ها توانایی نداشته واقعا، ولی کن این به خیال خودش بوده، رفته اونجا دیده توانایی نداره، به زور انجام داده، متسکن انجام. اینجا بسیاری از آقایون از این معشین عروه همه اشکال کردن، تقریبا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تقریبا 9 نه تا تقریبا حدود نه نفر حاشیه میگن. بعضیشون میگه فیه اشکال، مثل آقای شیرازی، مثل آقای اصفهانی، آقای بورجردی میفهمن اقواهم از ثانی یعنی واجب مجزی نیست. امام آقای نائینی خویی میگن مجزی نیست. آقای خونساری میگه مجزی نیست. آقای گلپایگانی میگه مجزی نیست. آقای آزیا میگه مجزی نیست. تقریبا اکثر قریب به اتفاق آقایون میگن این مجزی نیست، یعنی مستطیع نبوده. من آیه میگه من استطاع الیه سبیلا، این مستطیع چیه؟ مستطیع خیال میکرد، خیال میکرد که مستطیع هست. بله؟ نه حرج دوبرد میاده، فقط فعلا فقط مالیه، استطاعت مالیه. رفت اونجا مثلا، منباب مثلا اینجوری میشه دیگه، رفت اونجا دید یک هزینه های حج داشته، تصور میکرد فرض کنه که 10 میلیون هزینه داره حج. بعد که رفت اونجا دید که نه، یه سلسله هزینه های هم اونجا ازش میگیرن و دید توانایی اون نداره، تو قرض افتاد. اینجا حالا قرض رو باز بده، حجش هم میشه استحبابی، دوباره باز اگه تونست بره. یه همچین چیزی آیون اینجوری میگن دیگه. حالا در اینجا ما چی بگیم؟ اینجا بله، روایت اینجا آیه داریم دیگه. آیه میفرماد که اینجا اما روایت اینجا روایتی هستش خدمتتون عرض کنم. یه روایتی هست که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، میفرماید جلد 4 صفحه 278، لو ان عبدا حج 10 حجج کانت علیه حجۃ الاسلام ایزن از استطاع الى ذالک سبیلا. چرا دیگه؟ لو نه، حالا عرض میکنیم. و بعد میفرم ولو ان غلامن حج 10 حجج ثم احتلم کانت علیه فریضت الاسلام. اینم دوتا، اگر پسر اونجا عبد بود، اینجا غلام هست. ولو ان مملوکن حج 10 حجج ثم اعتق کانت علیه فریضت الاسلام از استطاع. اینجا بردست، سومی بردست، دومی پسر، دومی اولی چیه؟ عبد، یعنی بنده خدا. بیا هر بند اینجا بعضی خیال کردن مثل صاحب وسایل اینا که تو بنده برده آوردن، یه اشتباهی هم شده که حالا عرض خواهم کرد. این اینجا آوردن این رو، این روایت آوردن توی حج مملوک آوردن، در صورتی که اینجا قرینه داریم. خیلی روشنه که این عبدن عبد چی نیست، عبدن عبد به معنای شخص انسان، یعنی بنده خدا. لو ان نه، اینجا که خیلی روشنه در این روایت میگه مملوک، عبد و غلام و مملوک. اگه میخواست بگه مملوک اونجا، نه دیگه، اون دیگه میشه عمه ما که مملوک. خب اون ابن نداره، بازم میشه چی؟ بازم میشه در مقابل اون دیگه. عبدن خیلی روشن میشه، و همیشه اس از تتا هم. ببینید در مقابل نمیگه اوتقه، این دو اینجا میگه اس اوتقه، اونجا میگه از تتا هم. خیلی روشنه که لو ان عبدا حج 10 حجج کانت علیه حج از تتا الیه سبیلا، یعنی اون مستطیع نبوده، حالا مستطیع شده، وقتی مستطیع شد. ولو ان غلاما ولو ان مملوکا. خب حالا نکته اینه که خیلی چیز جالبی هستش که حالا اشتباهی که یا صاحب وسایل کرده یا در چیز هست. این روایت رو مرحوم صاحب وسایل در یادداشت کنید، این چیز جالبی هستش، در جلد 11 هم صفحه 50 اینجوری آورده. این روایت از مسمع ابن عبدالملک نقل میکنه مرحوم کلینی. چیزی که هست این ایشون هم از به اسناد مسنه ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان عبدا حج عشر حجاج ثم اعتق. توجه کردید؟ یعنی این وسط رو نیورده، یعنی غلامن و مملوکن این وسطش چیه نیفته. حالا یا در کسانی که وسایل رو نوشتن یا اصلا چون صاحب وسایل این رو در باب حج مملوک آورده، باب ان المملوک اذا حج مرتن او مرارن ثم اعتق وجبت علیه حج الاسلام مرش، تو حج مملوک آورده. چیزی که هست این اشتباه این است که صدر روایت هست با ذیل روایت کلینی، یعنی اون عبدن رو با ثم اعتق آخرش هست. ببینید آخر لو ان مملوکن حج عشر ثم اعتق کان علیه فرض، این آخر تیکه آخره. لو ان عبدن حج عشر حجج کان از استطاع، اون از استطاعش حذف شده تا برسه ثم اعتق. اینجا چیکار کنه؟ اینجا ظاهرا حالا یا ظاهرا که مشکل ما خود صاحب یا نسخه صاحب وسایل بوده، چجوری بوده که اینجا، ولی چیزی که هست صاحب وسایل از نکته دیگه، این یه نکته. نکته دیگه این که صاحب وسایل این رو از تهذیب و فقیه نقل میکنه، چون میگه و رواه و صدو به اسناد ان مسند عبدالمجید، یعنی روایت رو سه نفر نقل کردن، یکی کلینی در کافی نقل کرده، یکی شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، یکی شیخ صدوق در چی نقل کرده؟ من لا یحضر نقل کرده. جالب توجه اینه که سند کلینی به مسمع ضعیفه، چون در سندش آقای عبدالله ابن عبدالرحمن عصم هست که این غالی هستش و آدم فاسدی هستش، ضعیف و غال در رجال آمده. یکم محمد ابن حسن شمون هست که اینم واقفی بوده و بعد غالی شده و فاسد و ضعیف و فاسد المذهب، خیلی آدم ناجوری هست. دو نفر آدم ناجور تو این سند کلینی هست، ولی سندی که مرحوم چیز نقل میکنه شیخ طوسی و عرض کنم خدمتون صدوق نقل میکنه، اینا سندشون صحیحه. اون سند صدوق و شیخ طوسی به مثلا صحیحه، سند کلینی به شیخ ضعیف هست. عبارت حالا عرض میکنم، نکته اینه که صاحب وسایل این از کلینی نقل نکرده، یعنی صاحب وسایل از تهذیب نقل کرده و از چی؟ از من لا یحضر. سند اونها هم صحیحه، کلینی جور دیگه نقل کرده، سندش هم ضعیفه. اون وقت شما اگر برید این که به کتاب های اصلی بخواید مراجعه کنید، به تهذیب مراجعه کنید و به فقیه نقل کنید، این کلینی نقل کردن، یعنی تهذیب و فقیه که سندشون صحیحه متنشون عین متن کلینیه. یعنی اون سه قسمت داره که اگر بنده خدایی مستطیع نبود و مستطیع شد حتی 10 تا حج مستحب انجام بده، باز انجام بده حج واجبتشو انجام بده. اگر پسری قبل از بلوغ 10 تا حج انجام بده، باز انجام بده. اگر مملوکی 10 تا حج انجام بده، بعد چی بشه؟ بعد دوباره چی بشه؟ دوباره آزاد بشه، باید حج انجام بده. حالا اگه میخواه آدرسش، آدرس تهذیب هم جلد تهذیب جلد 5 صفحه 5، آدرس فقیه جلد 2 صفحه 431 هستش. خدمتتون عرض کنم که عجیب اینجا صاحب وسایل اینجا اشتباهی شده که این قسمت اوسط نیومده. اگه قسمت اول کامل روایت نقل میکرد، اصلا اینجا تو حج مملوک میتونست قسمت آخرش بیاد، یعنی لو ان مملوکن قسمت آخر رو باز در حج مملوک میورد، قسمت دوم رو در حج غیر مستطیع میورد، قسمت وسط هم که تو حج غیر بالغ میورد. بنابراین یه اشتباهی حالا صاحب وسایل ظاهرش که مربوط به خود صاحب وسایل هستش. به هر حال این یه نکته مهمی هستش. چرا؟ عبد که خیلی از اشهد ان محمدان عبده و رسوله،
قرینه داره که باور این همین رو باید که فرمودید،
اینجا هم قرینه داره.
ضعیفش هستش که نقل کرده مرحوم صاحب وسایل، خود هم بعد از عید قرینه است برای که این عبد همون عبد مملوکه،
آخریش مملوکه.
و عبد مملوک باید تفاوت قاضی بود، حالا این عبدی بوده که مثلا عبد تدبیر شده.
نه نه، اونجا قدیم از استطاعه. ببینید میگه اون میگه ببینید نه خیلی روشن هستن. ببینید اگه شما متن روایت ملاحظه کنید خیلی روشن، خودتون ملاحظه کنید. عبد رو میگه از استطاعه، غلام رو میگه ثم احتلمه، مملوک میگه از اعتقه. نه نسخه بدل نه، نیست نسخه. نه متن کافی با متن تهذیب با متن صدوق هر دوتاش ستاش یکیه. شاید سند او فرق میکنه، سند او به مسمه صحیحه، ضعیفه مال کلینی دوتا، ولی متن هر دوتاش یکیه. ببینید خیلی قرینه روشنه. اولیش میگه از استطاعه، دومیش میگه از ثم احتلمه، سومیش میگه ثم اعتقه. اگه اون ثم اعتقه تو اول بود فرمایش شما درست. خلاصه این که به هر حال هم آیه دلالت میکنه، میگه من استطاع، این مستطیع نبوده. اگه غیر مستطیع هم بره مشکلی نداره، حجش مستحب هستش، ولی که من استطاع خود وقتی است مستطیع شد خدا ازش یه حج دیگه میخواد. ولی که هم این روایت صحیح و سند به نقل خدمتتون عرض کنم که صدوق و به نقل شیخ، اینها دلالت میکنن برای اینکه این، بنابراین اینجا هیچ نباید صاحب عروه ظاهرا این روایت رو ندیده بوده مرحوم صاحب عروه، این روایت تردید نمیکرد. این آقایون هم هیچ کی تردید تقریبا نکرده، همه فحول فقها همه فتوا دادن که کافی نیستش. خب میرسیم به مسئله بعدی، فرع بعدی. فرع بعدی چیه؟ ولق اعتقد عدم از ضرر اول حرج فبان الخلاف فان کان ضررا نفسیا او مالیا بلغ حد الحرج او کان الحج حرجیا ففی کفایته اشکال. میفرماید که اگر ضرر نفسی باشه، یعنی ضرر به خود شخصش داشته باشه، یا ضرر مالی باشد که به حد حرج برسه، شو دو تا رو استثنا میکنه. یعنی فرض کن که میداند که این حج رفتن برای بدنش مضره، بیماریش چیکار میکنه؟ بیماریش رو تشدید میکنه. یا ضرر یا حرج یا مال هست و حرجی هستش، این معلوم میشه ضرر مالی رو ایشون چیکار نمیکنه؟ اون لازرر رو مبنای خودش که نهی سلطانی میدونست، این لازرر رو اینجا حاکم نمیدونه. بنابراین میفرماید اگه حرج شد اینجا مشکل پیدا میکنه. میفرماید فغیر ما وانج ان وجوب الحج، اگر ضرر نفسی بود یا مالی بود که بلغ حد الحرج، اینجا فاوکان الحج حرجیان یا حج حرجی بود ففی کفایتی اشکالون، میگه ضرر نفسی و مالی که به حرج برسه یا اینکه حجی که حرجی باشه این مشکل هست. بل عدم ها لا یخلو، اینجا فتوا میدهد که چی؟ فتوا میدهد که این کافی نیست. اما ضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع ان وجوب الحج، همون رو مبنای قاعده رو مبناشون رو قاعده لا ضرر. میفرمان ضرر مالی که به حد، میگه پول از این گفتی باز بده ضررم میکنه، ایشون میگه ضرر بکنه، اینجا قاعده لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه. ولی ضرر نفسی رو ایشون میفرماد که مشکل پیدا میکنه. که حالا ما اینجا میخوایم ان شاء الله از جلسه بعد وارد این بحث بشیم که بحث ضرر رو دیگه کاملش کنیم دیگه. ضرر نفسی هم بگیم چرا حرام هست و چکینایی که میگن ضرر نفسی فرق میکنه ضرر کم و زیاد، اینا هم روش بحث میکنیم ان شاء الله از جلسه آینده بعد از تعطیلات دهه سفر. حالا این مطلب رو تمام کنیم تا برسیم به اون مسئله. پس ایشون چی شد؟ نظر امام این شد در تحریر، اگر حرجی باشد یا مال باشد که ما اینقدر مال زیاد است که حرج بلغ حد الحرج، یا ضرر نفسی باشه، ایشون میفرماید مشکل هست بگیم مجزیه، بلکه میگه مجزی نیست یه فتوا لا یخلو من وجه فتواست. ولی اگر ضرر مالی باشد که به حد حرج نرسه، خیلی هم براش مشکل نباشه، اینجا میفرماید که مانع است از وجوب حج و اینجا چی میشه؟ اینجا مجزی هستش. بعد میفرن نعم لو تحمل از ضرر، اون یه چیز دیگه میشه که والحرج حتی بلغ المیقات فرتبه از ضرر. مثلا ضرری بود، حرجی بود، فقط راهش بود تا اونجا، ولی رفت و به هر مکافاتی بود خودش رسون به میقات، دیگه الان دیگه نه حرج است نه ضرره، دیگه اونجا دیگه حج بهش واجبه، دیگه اونجا مشکلی نداره، معجزه هم هست. ولی صاحب قربه در اینجا میفرمایند، صاحب قربه میفرمایند که و ان تقد عدم از ضرر ابل حرج فحجه فبان الحراف فظاهر کفایت. عکس کامل عکس فرمایش امام. اون امام میگه کافی نیست، اشکالون بل لا یخلو من بچه، ایشون میگه حتی حرجی هم باشه، این اعتقد در بله مانع من العدو او الضرر او الحرج فتر ببخشید این اعتقد عدم از ضرر او الحرج فحج فبان الخلاف. حج کرد معلوم شد نه ضرری بوده، حج کرد معلوم میشد که چی حرجی بوده. اینجا میفرماید کفایت. اینجا آیون باز خیلی امام اینجا میفرماید که همون مطلبش رو که در اونجا در اینجا در حاشیه میفرماید، میفرماید محل اشکال نفع ضرر نفسی و الحرج و کز از ضرر مادی البال حد الحرج اما غیر بالا فرای عین همون مطلب رو اینجا تو حاشیه میفرماید فل عین همون مطلب رو میگن در اون موردی هم که به میقات رسیده و حرج و ضرر برداشته میشه میفرماید فل اقوا کفایت. عین همون مطلب دیگه چیز جدید نمیگن. آی خونساری میفرماید محل تأمل، آی کاشف الغطا میفرماید مشکل، آقای گلپایگانی میفرماید که اگه مقدماتش بشه همون حرف آخر امام میزنه، اینشون هم اشکال میکنه و تعدادی از آقایون سه چهار تا از این آقایون مثل آغازی ها اینا اشکال میکنن. حالا اینجا ما چی بگیم؟ حرف صاحب قربه رو قبول کنیم یا حرف امام رو؟ امام میفرماید که اینجا مشکل هست بلکه لا یخلو چی من وجه من قوته. صاحب قربه میگه فظاهر و کفایت. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.